افسردگی بکنه. آیا در طب قدیم به این بخش از بدن تشریح شده بوده و چگونه میتونن کسانی که زمینه بیماری های لوزالمعده دارن که ثانویه ایجاد افسردگی میکنه بتونن این بیماریشون رو کنترل بکنن و چقدر در گذشته بهش پرداخته شده بوده؟ با تشکر.
ببخشید، رابطه سر و افسردگی رو لطفاً بفرمایید. و کسانی که این حالت رو دارن، یعنی سر دارن، بیشتر عصبی هستن و چه کار کنن که از این افسردگی و ناراحتی نجات پیدا کنن؟ چه غذاهایی برشون خوبه؟ چون سردی به اینا که نمیسازه، گرمی هم بخورن یه جور دیگه ناراحت میشن. اگر راهنماییشون کنین که چیکار کنن خیلی ممنون میشن. و اینا تنگی نفس بعضی وقتا هم دارن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظتون.
خب، سپاسگزارم از همه شما که تماس گرفته بودید با شماره تلفن 021-22-65-2876. فقط من یه توضیح بدم، ما طب گذشته و طب آینده و اینا رو نداریم. طب ایرانی داریم، طب هایی داریم که اینها ریشه های قدیمی تری دارن و به این طبی هم که حالا در واقع میرن میگن طب جدید، الان دیگه طب رایج گفته میشه. طب رایج و طب ایرانی که تمام گرایش های مختلف طب الان به این نتیجه رسن که باید فرد محور، یعنی هر کس برای خودش باید تشخیص داده بشه، برای اون فرد باید تجویز بشه. و الان ما کلا یه طب فرد محور رو به زودی در رشته های مختلف خواهیم داشت که خیلی هم راجع به اون داره صحبت میشه. خب، اما خانم دکتر صدیق طالبی بزرگوار اینجا هستند و خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم و حالا سوالات رو به صورت مجموع اون نکاتی که قابل استفاده.
بله، خواهش میکنم. سپاسگزارم از عزیزانی که به هر حال قابل دونستند و احساس کردن میتونن اینجا پاسخ ابهاماتشون رو بگیرن. منتها من لازم هست پیرو تکمیل صحبتی که شما خانم دکتر فرمودین. ببینید، یک اشتباهی که رایجه اینه که خب طب ایرانی طب سنتی است یا طب گذشته که بعضی از عزیزان استفاده میکنن. دوستان، واقعیتش اینه که طب ایرانی یه چهارچوب متفاوتی با طب رایج برای تشخیص داشته. طبعا اون موقع آزمایش نبوده، سونوگرافی نبوده، پاراکلینیک نبوده. خب چیکار میکردن؟ یک سری معیارهای دیگه‌ای برای تشخیص داشتن، یعنی همون معیارهای علمی برای تشخیص الان هم قابل استفاده است. آدما که عوض نشدن،
دقیقاً
همون معده، کبد، کلیه هست. منتها خب اصولش شاید یه مقدار کلی‌تر، ولی اتفاقا در بعضی از جاها توجه به جزئیاتشون خیلی بیش از اون چیزی است که الان ما در بالین میبینیم. این که مثلا رنگ چشم من چه شکلیه، رنگ پوستم، ادرار، مدفوع افراد بسیار مهمه. ولی خب چون بعضی وقتا شاید به واسطه عدم آگاهی کاملمون نمیدونیم، فکر میکنیم خب یه چیزی گذشته بوده و الان مثلا چند قرن گذشته و قابل استفاده نیست و این رو رد میکنیم. جدا از این دوستان، دقت کنید، ما هم معتقدیم خیلی از چیزا که اون موقع مطرح بوده به عنوان مسیرهای درمانی یا پیشگیری قابل اجرا شاید نباشه در زمانه حاضر. و ماهایی که در دانشگاه سعی میکنیم طب ایرانی رو علمی جلو ببریم، بسیار تاکید داریم که مثلا یکی از دوستان پرسید گلگاو زبون.
بله.
گلگاو زبون مواد مؤثرش چیه؟ دوز مصرفش چقدره؟ کیا باید مصرف بشه؟ از یه حدی بیشتر یا کمتر نکنه عارضه بده؟ منی که مثلا بچه‌ام یا باردارم یا شیرده هستم، آیا میتونم گلگاو زبون بخورم؟ اینا میشه اصول علمی که اتفاقا الان همشون دونه دونه باید روشون کار بشه. خب این از این.
درسته.
پس این یه بحث کلی. اما در مورد سوالات من باز یک در واقع پاسخ کلی بدم. عزیزان من، جان انسان انقدری مهمه که اگر من یک مشکل اساسی دارم، اگر فرزندم، اگر عزیزم یه مشکلی داره، طبعا من با یک ویزیت تلفنی نمیتونم نتیجه مناسب بگیرم. بله، خیلی راحته که من الان یه راهکار مثلا برای یه مشکلی بدم، ولی صحیح ترش اینه که من برم توسط پزشکم به شکل مستقیم ویزیت بشم، ارزیابی بشم، من رو کامل ببینه، نبضم رو، رنگ و روم رو ببینه، کلام بیمارم رو ببینه و بر اساس اون به من یک نسخه درمانی بده. خب بنابراین اگر ما اینجا داریم نکاتی رو میگیم، سعی میکنیم نکات کلی باشه که اگر مثلا یکی از عزیزان استفاده کرد با اون یکی، اختلالی توشون ایجاد نشه. حالا در مورد گیاهان دارویی که یک سوال کلی بود، حالا زرشک و زعفران و گلگاف زبون، ببینید دوستان، اینها هر کدوم یه مزاجی دارن، گرمن سردن، بعد دوباره یه عمل کردی دارن. این یعنی چی؟ این یعنی که ممکنه یک گیاهی سرد باشه ولی بر افسردگی خوب باشه، یک گیاهی گرم باشه بر افسردگی خوب باشه. این یعنی عمل کردش مهمه. یعنی اگه زعفرون میخوریم، آیا این زعفرون در منی که مثلا یه جوون لاغرم که پوستم خشکه و اگزما دارم و شبا بیخوابم هم خوبه؟ نه، ممکنه برای من خوب نباشه. یه کس دیگه که مثلا میگه خام دکتر من یه خورده شلم، صبحا دیر بیدار میشم، بله، آیا این مناسبه یا نه؟ خب یعنی بر اساس باز عمل کرده این گیاهانه که باید استفاده بشه. ولی به طور کلی معمولا گیاهانی که مزاجشون سرده خیلی نمیتونن کمک کننده به بهبود افسردگی باشن. اگر کمک بکنن باید در کنار تدابیر معمولا گرم کننده باشن. باز میگم گرم یک پارامتره، یک معیاره، ولی باید ما روی عمل کرده اون ماده گیاهی هم تاکید بکنیم.
خیلی نکات مهمی رو فرمودید دکتر شلیبی. واقعا یکی این که از طریق تلفن، پیامک ما نمیتونیم بگیم این برای شما خوبه، این برای شما بده، در هیچ رشته، بسیار مهم بود. دوم این که واقعا همینطور طب ایرانی زمانی که حکما در واقع فعالیت می‌کرد در زمان خودش خیلی پیشرو بود. یعنی به جای اینکه حالا برن کارهای نمیدونم عجیب و جادوگری اون انجام بدن، بله، در واقع این مزاج شناسی اومد، بعدن پایه تپ‌های دیگه قرار گرفت و همینجور این پیشرفت کرد تا به امروز رسید. در واقع این نکته دیگه هست خانم دکتر، شما فرمودید مثلا راجع به گل و گاو زبون یا چیزای مختلف سالگرد دمنوش‌های مختلف، بعضی اوقات هست مثلا فرد داره یه داروی استفاده میکنه، آتنولول میخوره مثلا، بله، بعد میاد گلگاف زبونم میخوره، این داروها با هم دیگه تداخل ندارن؟ چرا؟ اینم چرا؟ اگه ممکنه نمیتونی بفهمی.
ببینید من علت این که هی تاکید میکنم، بله، رو بحث علمی بودن طب ایرانی آکادمیکمون یا علمیمون همینه. قطعاً گلگاف زبون، دارچین، زنجبیل، زعفرون، زرشک، همه اونایی که حالا بیشتر سوال کردن روی عمل کرده بدن اثر میذارن. اصلا اون عمل کرده که منو شاد میکنه یا مثلا شکمم نفخ داره بهتر میکنه، خب این عمل کرد به واسطه افزایش یا کاهش یک سری مواد در جریان خون ماست. خب اون داروهای ما چیکار میکنه؟ اونم داره همین کار انجام میده. اگه من فشارم بالاست میاره پایین، اگه من قندم بالاست، اگه من حتی افسردم دارم مثلا سرترالین میخورن، یکی از افراد سوال کردن، من باید ببینم چه دارویی دارم میدم، نکنه اون یکی دارو رو اثرش رو کم بکنه یا بیش از اندازه بالا ببره. این تداخلات رو خب طبعا یک پزشک باید بررسی بکنه. حالا این پزشک به طب ایرانی که توی حوزه طب ایرانی تخصص داره و میدونه مثلا فلان گیاه داره چی کار میکنه و در کنارش همکار طب نوینش هم بدونه که بیمارش داره در کنار مثلا داروی فشارش یه همچین ماده میخوره. منتها یه نکته‌ای که هست من تأکید بکنم دوستان، هیچ وقت معیارتون رو برای درمان و مصرف داروهای گیاهی فضای مجازی نذارید. خب چون این مسئله فقط مربوط به این عزیزان نیست، حتی بله، خانواده خودمونم هستن، پدر خودم، مادر خودم ممکنه بگه من توی فضای مجازی خوندم مثلا بادمجون برای فلان مسئله خوب است، بعد من میبینم مثلا یه مدتی یکیشون خارش داره، شرح حال که میگیرم میبینم مثلا مصرف فلان ماده بوده. پس دوستان دقت کنید، برای انتخاب مواد غذایی دارویی حتی گیاه دارویی هم لازمه ما علم کافی داشته باشیم و لزوماً افراد غیر عالم نمیتونن در موردش نظر بدن. یه نکته دیگه ای من پیرو سوالات دوستان بگم، یکی از مادرای دغدغه من پرسیده بود که فکر میکنم بچه‌شون سر داشت، بله. ببینید تو طب ایرانی نگاه ما برعکسه، یه اختلالی تو مغز هست، این میتونه سر بده، میتونه افسردگی هم بده، میتونه حتی توی یک خانم اختلالات رحمی بده، یعنی یه مسیری که از بالا به پایینه یا از پایین به بالا، یعنی اعضایی در پایین اختلال دارن، کبد، کلیه، که به مغز دارن فشار میارن. پس این که یه نفر سر داره افسرده است نه تنها غیر طبیعی نیست بلکه طبیعیه، ولی سرش عامل افسردگیش لزوماً نیست. شاید یک سوء مزاجی تو مغزشه که اگر اون رو اصلاح بکنیم بتونیم کلن از نظر مغزی و روحی روانی مقدار قوت بیشتری به فرد بدیم و این مشکلات رو کاهش بدیم.
بسیار عالی بود.
خانم
دکتر سلیمی، اگر یه سری راهکارهای کلی بخوایم حالا بدونیم که یا افسرده نشیم یا کم شدت کمتری داشته باشیم افسردگی، چه کار باید کنیم؟ توصیه تبرانی به صورت کلی که در واقع
برای همه قابل استفاده باشه. حتما. ببینید این نکاتی هم که من میگم به این معنی نیست که ما بترسیم خب هر چی که خواستیم استفاده کنیم وسواس به خرج بدیم.
بله.
اینم من همیشه متذکر میشم به مریضام که مثلا فرض کنید ما گفتیم شما اگه بادمجون زیاد بخوری یه خورده مودت میاد پایین، رفته خونه مادر شوهر از قضا بادمجون درست کرده، خب اونجا عروس اگه بادمجون نخوره مشکلی که پیش میاد بدتر از خود افسردگیه. پس اینا دیگه برمیگرده به مدیریت شرایط. این یعنی چی؟ یعنی که الان هم ما داریم تاکید میکنیم، این به این معنی نیست که حالا اگه گاهی در یک شرایطی مثلا فلان مسئله پیش اومد خب دیگه پس تموم شد و همه مسائل و مشکلات اتفاق افتاد. نه، این نکته اول که یه مقدار شجاعانه تر برخورد کنیم، یه ذره کمتر بترسیم. حتی من بعضی وقتا به مریض ها شوخی میکنم میگم اگر شما یه غذای ناسالم و با لذت بخوری در کنار خانواده شاید اینقدی عارضه نده که یه غذای عالی کباب راسته گوسفند بذارن جلوت ولی بدون لذت بخوری. این دیگه به هر حال خلقت آدمه، یعنی فقط حرف بنده نیست. حالا بیایم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که از دیدگاه طب ایرانی قلبمون، مغزمون، کبدمون، اوضاع عمومیمونو یه جوری نگه داریم که اگه اون بلاها و اون اتفاق افتاد که قطعاً هم میفته و اصلاً عالم اینجوریه دیگه، هیچ زندگی نداریم که مشکل نداشته باشه، ما بتونیم مقاومت بکنیم، یه خورده پوسکلوفتر شیم. خب اینجا میشه همون لایف استایل، میشه همون شیشتایی که عرض کردم که خب بحث خواب و بیداریمون خیلی مهمه، بحث تغذیه‌مون خیلی مهمه، بحث فعالیت بدنی هست، نحوه پاکسازی بدن هست، شرایط محیطی، هوا خیلی اهمیت داره، مسائل مربوط به شرایط روحی روانی و خب تغذیه که در رأس اینها اهمیت داره. بیایم در مورد این شیشتا دونه دونه نکات کلی رو بگیم، حالا هر موقع سوالات دوستانم بود میتونیم در بینش پاسخ بدیم. ببینید اول از همه فعالیت بدنیه، یعنی دوستان اگر ما غذامون رو اصلاح بکنیم ولی فعالیت بدنی مناسب نداشته باشیم، اون گرمایی که اصطلاحاً تو طب ایرانی قلب رو گرم میکنه، روح ما رو گرم میکنه و باعث شادی میشه اتفاق نمیفته. اون آدمی که میبینید میگه میخنده شاده برمیگرده به این که عملکرد قلب و مغزش طبیعیه و به سمت گرماست. دیدید دیگه وقتی که یه آدمی رو باش مواجه میشیم انرژی مثبتی ازش میگیریم یا یه آدمی نه نگاهش خیلی خمود است و خیلی آدم باید 10 تا سوال بکنه تا شاید یک جمله‌ای با شما ارتباط کلامی برقرار کنه. خب اینا مال سردیه تا حد زیادی، حالا جدا از این که بعضی وقتا ضعف هم میتونه باشه. خب تو فعالیت بدنی من همیشه به بیمارانم میگم اگر شما باز دنبال این نباشی که خام دکتر باشگاهم نتونستم برم، کرونا شد، میدونم بعضی وقتا میان میگن خام اینطور بچه کوچیک دارم، میگم سختش نکنید، توی منزلتون به هر حال تو یه جایی داریم زندگی میکنیم دیگه، اگرم خیلی کوچیکه دورش که میتونیم بدویم یا راه بریم، همون مقدار کم رو غنیمت بدونیم ولی پیوسته، یعنی یه نیم ساعتی روزانه یه فعالیتی که یه خورده نفس ما رو تند بکنه، یه مقدار رنگ و رومون سرخ بشه و بعدش هم خسته نشیم. این چیزی که من دارم عرض میکنم الان دنیا میگه هیچ چیزی به اندازه ورزش نمیتونه دوپامین و سروتونین رو بالا ببره، آدرنالین رو افزایش بده، یعنی شما باید 4 تا دارو بخوری، 5 تا غذا بخوری تا به اندازه‌ای که اون 20 دقیقه نیم ساعت ورزش شادت کنه. پس این از این تعارف هم نداریم. اگر ما فعالیت بدنی مناسب نداریم انتظار نداشته باشیم که تواناییمون در برابر مدیریت شرایط توانایی خوبی باشه برای پیشگیری از افسردگی و یا مدیریتش. حالا خب یه وقتایی هست خانم دکتر واقعا فرد مودش پایینه، یعنی حالتش ضعیفه و اصلا حال نداره، اون موقع است که ما باید کمکش کنیم، یعنی من باید بهش یک دارویی بدم، یک سری تدابیر غذا دارویی بدم، یعنی بعضی از غذاها که مثل دارو کمکش کنن یه خورده حالش بهتر بشه و بعد این انگیزه رو پیدا بکنه که بره سراغ فعالیت بدنش.
بسیار خوب.
خواهش بکنم.
خب خانم دکتر ما یه بخش کوتاه هم داریم که خانم دکتر ما این در مورد سلامت قلب میگن چون شما صحبت کردیم، بعد حتما میخوام راجع به ادامه راهکارا در خدمت باشم. سپاسگزارم. بشنوید.
ما یک سری مواد رو به عنوان مواد مقوی قلب داریم. از جمله این مواد سیب هست. شما میتونید سیب رو به صورت میوه خود سیب و یا اینکه به صورت آب سیب که به صورت طبیعی تهیه کردید و یا اینکه به صورت فالوده سیب، ترکیب رنده سیب رنده شده با گلاب و زعفران و دارچین استفاده بکنید. دیگه میتونید در سبزی خوردن هاتون ریحان و بادرنج بویه رو بگنجونید. الان بادرنج بویه یه مقدار در دسترسی بهش سخت‌تر شده نسبت به قدیم. در قدیم بادرنج بویه به عنوان یکی از سبزیجات کشت می‌شده و هنوز هم در شمال کشور این کار انجام میشه و در مواد غذایی روزمره‌شون ازش استفاده میشه. بسیار سبزی هست که مقوی قلب هست و اگر تازه‌اش در دسترستون نبود میتونید به صورت دمنوش ازش استفاده بکنید. حالا از مراکزی که این دمنوش ها رو به صورت استاندارد در اختیار شما قرار میدن میتونید تهیه بکنید و روزی یک بار از دمنوش بادرنج بویه لذت ببرید. دیگه از چیزهایی که بسیار مقوی قلب هست زعفران هست. زعفران رو در رژیم غذاییتون بیشتر بگنجونید، اما از شربت زعفران و یا اینکه میزان زعفرانی که به غذاهاتون اضافه میکنید. توصیه طب ایرانی این هست که شما به جای اینکه به غذاهاتون مقدار زیادی رب که یک فرآورده صنعتی هست رب گوجه فرنگی اضافه بکنید، از ترکیب زعفران استفاده بکنید و یا اینکه اگر از حرارت زیاد رنج میبرید میتونید جایگزین از رب انار استفاده بکنید که سرشار از آنتی اکسیدان هست و خون رو رقیق میکنه و قلب رو تقویت میکنه. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید.
خب در رابطه با راهکارهای کلی طب ایرانی برای مقابله با افسردگی صحبت می‌کردیم و خانم دکتر صدیقه طالبی بزرگوار که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد هستند و پزشک متخصص طب ایرانی. خانم دکتر، پس یکی این که باید حتما فعالیت بدنی داشته باشه، این تغذیه هم که فرمودیم و در خدمت شما.
خواهش میکنم. دومین مورد بحث تغذیه است.
بله.
ببینید، من همیشه یه شوخی میکنم، میگم شما چرخ گوشتتون اگه سیب زمینی بریزید که از توش گوشت در نمیاد. بدن ما هم همینه. اگر ما غذای ناسالم بخوریم انتظار نداشته باشیم که یک جریان خون عالی، یک پوست خوب، یک موی خوب و یه حالت روحی عالی داشته باشیم. نه، پس رو تغذیه‌مون بسیار تاکید کنیم. حالا یه چند تا براتون مثال بزنم. یه سری مواد غذایی داریم که نه لزوماً گرمن، بلکه اینها میان جریان خون ما رو به شکلی بهبود میدن که این خونه میرسه به قلب، میرسه به مغز، میرسه به پوستمون، میرسه به کلاممون که حرف مثبت بزنیم، ارتباط اجتماعی بگیریم. مثل مثلا خود فالوده سیب که الان خامتون معینم دوستان شنیدن.
بله.
فرمودن مثل زعفران، مثل شیره انگور، خود انگور، میوه انگور، مویز، کشمش، تخم مرغی که زردش اصلی باشه با رعایت اون مسائل بهداشتی که سفیده کاملا پخته هست، پسته. دوستان الان تو فصلی هستیم، تو بازار برید میوه هایی مثل نارنگی، مثل پرتقال، مثل به داریم. حتی بوییدن اینها حال شما رو خوب میکنه. یعنی خیلی وقتا که ما بیمارانمون نمیتونن دارو بخورن، از طریق همین غذاها ما کمک میکنیم حالت روحی روانیشون بهبود پیدا کنه. توصیه میکنم حتما این رو امتحان بکنید، تو بازار قدم بزنید، با بودجه محدودتون یه دونه به بخرید. اول ببوییدش، پوستش رو بگیرید، اگر مصرفش به شکل خشک اذیت کننده است بپزیدش، میتونید با زهمون زعفران و یا کمی عسل و بعد این به پخته رو یه قاشقش رو بعد غذا بخورید. نه تنها کمک به بهبود حالت روحی روانی میکنه، بلکه خود عملکرد گوارشی و کبدی فرد رو هم بهبود میده. یا مثلا در مورد کشمش که عرض کردم، میتونه یه مش کشمش تو جیبمون باشه، در طول روز احساس کردیم یه خورده خستم و مودم داره پایین میاد. اینم دقت بکنید، خیلی وقتا ما جانمون که خسته میشه حالمونم خسته است. یعنی دیشب خوب نخوابیدم، امروزم خیلی کار کردم، خوب حال خندیدن و حرف زدن ندارم. خوب پس باید از اون ور سوخت برسونیم. این کشمشه، این پسته که عرض کردم، بادوم درختی، فندق، اینا چیزایی هن که تو جیبمون به مقدار محدود، خیلی گلونش هم نمی کنیم، تو جیبمون باشه به عنوان مواد غذایی که به طور خاص دوستان قلب و مغز رو تقویت می کنه. همینجا من یه نکته تاکید بکنم که یکی از دوستان پرسیده بود که من چشمم ضعیف شده. برعکس اینایی که گفتیم، مصرف یه چیزایی که مغزو ضعیف میکنه، مثل سیر و پیاز خام که آقای دکترم فرمودن، مثل غذاهای سنگین، مثل شب و ماست خوردن، میگیم چشم ضعیف شد. ولی چشم چرا ضعیف میشه؟ چون مغز که قراره به چشم ما ماده مناسب برسونه ضعیف شده، به همون نسبت مودمون هم پایین میاد. خب بله. سومین نکته بحث خوابه. ببینید خواب انقدری مهمه که در بین این 6 تا رتبه سوم داره، در حالی که الان به واسطه فضای مجازی و سبک زندگی ها تا جایی که بتونیم بیداریم. یه شوخی که از اساتید میکرد، میگفت هیچ موجودی تو عالم مثل انسان برای نخوابیدن مقاومت نمیکنه. حالا که یعنی همه موجودات عالم هوا که تاریک شد میخوابن، ما هی مقاومت میکنیم که نخوابیم. پس این رو دقت بکنید دوستان، واقعا اثرات و عوارضی داره که بعدن جبران ناپذیره. لطفاً خواهشن شبا زود بخوابیم، صبح زودتر بیدار شیم و روزها هم سعی کنیم نخوابیم. خواب روز به خصوص ساعات اول روز و آخر غروب خیلی روی حالات روحی روانی اثر منفی داره. یعنی اگر میخوایم افسرده نشیم، بدون تارو وقتی خورشید اومد تو آسمون ما هم باید فعالیتمون رو آغاز کنیم. خب اینم روش حتما من میخوام تأکید بکنم، چون خیلی از افراد رو این مسئله دقت ندارن. یا در مورد بچه ها، بچه ساعت مثلا 7 بیدار، مامان میخواد بخوابه، بچه متهم به اینه که چرا اینقدر سحرخیزه، در حالی که اون بچه سالمه. و بچه سالم بچه‌ای که صبح زود پا میشه، مامانم بیدار میکنه، پاشید با هم برید بگردید، خوش باشید و مانع بروز افسردگی تو خودتون و بچه‌تون بشید. که خب بینندگان شنوندگانمون هم پرسیدن، واقعا این مهمه که من تو خونه خودم مودم پایینه، دیر بیدار میشم، رفتارم رفتار شادی نیست و انتظار داشته باشم که بچه‌ام رفتار شادی بکنه.
بله.
خب در بین اون 6 تا یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه شرایط محیطی است. این شرایط محیطی برمیگرده به هوا. هوا یعنی چی؟ یعنی این که عزیزان از این خورشیدی که تو آسمون غافل نشید. آفتاب یکی از اون نعمتهایی که مثل ماده غذایی به ما انرژی میده. چه اشکالی داره برای خودمون وقت بذاریم بریم یه مقدار تو آفتاب قدم بزنیم، یا حتی اگه این امکان فراهم در منزل که با پوشش بازتری بخشی از بدن به خصوص ناحیه پشت گردن آفتاب بگیره. خود این میتونه حالات روحی روانی رو خیلی بهبود بده. یا عطرها، خیلی از عطرها شادی آورن، خیلی از عطرها دیدید دیگه آدم اصلا حالشو غمگین میکنه. پس اینم در انتخاب باید بهش خیلی توجه بکنیم. و پوشش، این که رنگ لباسم چی باشه خیلی مهمه، این که من جنس لباسم چی باشه خیلی مهمه، این که منافذ پوست من جریان هوای مناسبی داره رو حال من خیلی تأثیر داره. یعنی من انتخابی لباس بپوشم، الان میخوام حالم بده نرم یه چیز تیره بردارم بپوشم، روشن بپوشم. و دیدن چیز شادی بخش، یعنی نوع دکور خونم با همونایی که دارم یه جوری بچینم که برام لذت بخش باشه، دیدن اون منو شاد کنه. یعنی پوشش محیطمون هم رو این مسئله خیلی مهم. و یکی دیگه از چیزایی که باز توی این 6 تا بسیار اهمیت داره بحث پاکسازیه. حالا اینجا خیلی فرصت نداریم با تمام جزئیات بگم، ولی اینجوری بگم براتون، اگر یک بچه، یک جوانی، یک فردی شکمش خوب کار نمی کنه، اگر یبوست داره، اگه تکرار ادرار داره، اگه یک خانمی دوره قاعدگیش کم و بیش اختلال داره، باید درمان بشه تا در مسیر درمان افسردگیش هم کمک کنه. یعنی اینها انقدری به هم ارتباط دارن که اگر یکی درست کار نکنه اون یکی دچار مشکل میشه، که خب لازم هست بر اساس فرد ارزیابی بشه. و به عنوان یکی دیگر از پارامترها یا معیارها فارسی بگیم توی طب ایرانی، بحث حالات روحی روانی است. اون در واقع مسئله مهمی که جزء لایف استایل، یا سبک زندگی طب ایرانی و الان دنیا هم دوستان روی کنترل استرس داره تاکید میکنه. یعنی میگه نه تنها کنترل استرس، بلکه میگه روابط انسانی. اینو من نمیگم، طب نوین و طب رایج میگه. تو طب ایرانی ما این مسئله یعنی حالات روحی روانی و کنترلش بسیار مهم بوده. دیدار با دوستان خوب، اگر حالم گرفته است نرم پیش یک کسی که تا منو دید بگه چاق شدی، لاغر شدی، چرا پوستت افتاده، چرا مثلا امروز یه جوری هستی. برم پیش کسی که به من حرف مثبت بزنه، یا با کسی هم کلام بشم، یا کتابی بخونم که طنز باشه. خیلی وقتا ما غافلیم، اتفاقا کتابای ادبیات هم کتابای بسیار جالبی داریم که خوندنش برو میخندونه. خب بریم سراغ ارتباط با آدم‌های شاد، ارتباط با کتاب‌های شاد، موسیقی‌های شادی که سالمند. یعنی بعضی از موسیقی‌ها آهنگ‌هاشون و اون پرده‌هاشون حال روحی انسان رو ضعیف می‌کنه. اینو دقت کنید که این دیگه اساتید موسیقی باید بیان روش نظر بدن. و شنیدن سخنان نیک، یعنی تو طب ایرانی اصلا این رو ما به معنی از قبول داریم. اینکه به شما بگن امروز چقدر خوبی، امروز چقدر شادی، شما ناخواسته شاد میشی. پس این هم باید مدیریت بشه که با کی میشینیم، با کی بلند میشیم، با کی هم کلام میشیم. بله. تا انشاءالله بتونیم یک در واقع مسیر روحی روانی مقاومی رو در برابر این عالم پر از تنش ببرین جلو. به امید خدا.
بسیار عالی بود. من برنامه رو با این پیامک به پایان میرسم. 9384 گفتن خانم دکتری که امروز اومدن، که خانم دکتر صدیقی‌تاله بودن، خیلی تاثیرگذار و خیلی امروزی صحبت میکردن. خانم دکتر شریف بسیار متشکرم، استفاده کردم از شما، مختیم بسیار عالی بود، ممنونم. خب با این برنامه راجع به افسردگی صحبت کردیم و توصیه های کارآمد دکتر طالبی. روز بخیر.
چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز فستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
سومین جشنواره ملی مستند رادیویی.
پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. اول بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول